در خانواده ها و والدین مواجه شدن با اینکه فرزندشون فرزند نوجوانشون به سراغ سیگار رفته باید چی کار کنن. به اتفاق خانم دکتر قدرتی شما را به خدا میسپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بهتون.
به نظر شما کدوم مدل بهتره؟
هر مدلی شما بخواین خوبه.
یعنی هر مدلی انتخاب کنم میشه؟
بله، چرا که نه.
عالی شد. فقط نمیخوام خیلی کوتاه باشه.
اینجا ریش و قیچی دست خودتونه.
میدونید میخوام اقساطش بلند مدت باشه تا بتونم اجناس بیشتری بگیرم.
هر طور شما راحتی. تو سرای ایرانی نگران هیچی نباشی.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست. قسطاتونم با سلیقه خودتون بچینید. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
با سلام و عرض احترام، تولینی کفش
تو با سلام.
کفش ایرانی میسازه برات زیبا و شیک و با دوام. اسپورت، کتونی، مجلسی، به کفشی که میخوای میرسی.
با سلام و هر کی داره
کفش عید تماس با سلام بخر. با سلام دات کام.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاب کردی منو؟
ضامن نمیخوادی. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
به وقت باران.
من فرداد درودی، مدیر کشوری برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در جمهوری اسلامی ایران. این بشارت رو خدمت تمام عزیزان من بدم که ابتلای به این بیماری نباید مانع این باشه که خانواده سالمی تشکیل بشه و فرزندان سالمی به دنیا بیان. سه حالت وجود داره. یکی این که هر دو فرد مبتلا باشن، که در این صورت حاملگی انجام میشه، در سه ماه اول داروها شروع میشه دادن و نوزاد سالم به دنیا میاد. یعنی میشود نوزاد سالم از پدر و مادر مبتلا ما داشته باشیم. این مورد اول. تحت دارو درمان قرار میگیره مادر در طول دوران بارداریش و نوزاد سالم بدون. یه مورد هستش که ممکنه پدر سالم باشه، مادر مبتلا باشه. در این صورت باز هم مشکلی نیست. اسپرم از پدر گرفته میشه، نطفه از پدر گرفته میشه، تزریق میشه به تخمک مادر. باز دوباره مادر تحت دارو درمانی قرار میگیره، درمانهای پیشگیری، رژیمهای درمانی خاص و نوزاد سالم به دنیا میاد. مورد سوم که مقدار سخت هست این است که پدر مبتلا باشه ولی مادر سالم باشه. در این حالت ما در واقع با دو مسئله مبتلا هستیم. یکی این که چجوری پیشگیری بکنیم مادر مبتلا نشه، چون مادر سالمه دیگه، و بعد این که نوزاد سالم به دنیا بیاد. در این حالت یک کار تحقیقاتی در حال اجراست، نطفه از بدن مرد خارج میشه به صورتی که حاوی ویروس نباشه. این کار بسیار بسیار مشکل و ظریفه و اون نطفه وارد تخمک میشه و حاملگی اتفاق میفته و بعد نوزاد به دنیا میاد. البته در طول این دوره تستای خاصی واسه انجام بشه. برای توصیه من به زوجینی که در هر کدوم از این سه تا دسته قرار میگیره این هستش که قبل از اینکه بخوام باردار بشن و برای برنامه‌ریزی حتما مشاوره بکنن، مشاوره های قبل از حاملگی، و بعدم در دوران بارداری حتما تحت نظارت باشن، و بعد از اینم که نوزاد به دنیا اومد تا 18 ماه هم لازم هستش که از نزدیک تحت مراقبت باشه بچه و همینطور زوج. حالا برای اینکه یک زوجی در هر کدوم از این گروه ها هستن بخوان حاملگی سالم رو تجربه بکنن و نوزاد سالم به دنیا بیاد، باید حتما مراجعه بکنن به مراکز مشاوره رفتاری، به آزمایشگاه خاصی که اونها معرفی میکنن، و این دوره در واقع بارداری بایستی به دقت تحت مراقبت مراقبین بهداشتی انجام بشه تا بتونن مثل همه یک نوزاد سالم و چراغ روشنی بخش خانواده داشته باشه.
من به همراه همسرم رفتیم جواب آزمایشی گرفتیم، در کنار همدیگه بودیم. وقتی که متوجه شدم خیلی حالم بد شد. به طب برای همه توی همچین موقعیتی قرار بگیرن مطمئنن کمتر آدمی هست که بتونه خودش رو کنترل کنه. خیلی حالم بد شد، فکر کردم برم بچه‌مو سخت کنم. دوباره شوهرم میگفت این گناه داره، بچه حق زندگی داره، نمیتونیم این کارو کنیم. و در نهایت سر و سول کشید تا من به خودم اومدم، گفتم که این یه مبارزه است و من باید موفق بشم. تصمیم گرفتم که با این ویروس بجنگم و نذارم که اون به من غلبه کنه، من بهش غلبه کنم. و خودم که توی این مبارزه خیلی بهم کمک کرد و الحمدلله مراعات کردم و بچم سالم بود و اینکه مشکلی برام پیش نیومد.
میخوام بدونم که شما استرسش نگران داشتین، بعد چی شد که تصمیم گرفتین که فرزند دوم به دنیا بیارین؟
من زمانی که بچم به دنیا اومد و متوجه شده بودم که مبتلا هستم، وقتی که بچم دیگه سالم بود خدا رو شکر، از طریق بیمارستان امام خمینی شروع کردم به ارتباط برقرار کردن و توی اونجا رفتم آموزش گرفتم، اطلاعاتمو زیاد کردم، سعی کردم در مورد این بیماری اطلاعات زیاد کنم. گفتم خب این یه مسئله ای که دیگه همراه منه، قراره تا آخر عمرم هر چند سال که خدا بخواد من زنده باشم همراه من هستش، پس ترجیح دادم که آگاهیمو ببرم بالا. بعد از اون مدت 6 سال گذشت، مثل روز برام روشن بود که هیچ اتفاقی نمیفته، ولی انگار یه ترسی داشتم، همش از این میترسیدم نکنه این دفعه این اتفاق پیش نیاد. پسر اولم که سالمه، گفتم که نکنه خب حالا این اتفاق برای این دومیه نیفته، یه وقت خدای نکرده این مبتلا باشه. خیلی ترس داشتم، ولی بعد که با دکتر صحبت کردیم ایشون به ما راهنمایی دادن، گفتن که چرا میترسید، مگه شما پسر اولتون سالم نیست؟ همون کارهایی که برای اون انجام دادیم برای اینم انجام میدید. و در نهایت نتیجه گرفتیم که آره همون کارا رو انجام بدیم و مراعات کنیم. دیگه مراقبت کردیم و الحمدلله الان 5 سالشه و سالمم هست. الحمدلله هر دو تا ایشون هم سالم. هر مادری که 1% احتمال میده که ممکنه این ویروس تو بدنش باشه، یا اصلا حتی نه، هیچ شکی هم نداره، ولی وقتی تصمیم میگیرن برای باردار شدن، امیدوارم که این آزمایش رو بدن تا با خیال راحت یه بچه سالمی به دنیا بیارن و بدونن که با HIV هم میتونن بچه سالمی به دنیا بیارن. حتی نمونهش خودم هستم، دو تا پسر سالم به دنیا آوردم، حالا با کمک های دکتر که بهم کمک کردن، مشورت کردم با ایشون و مراعات کردم و الحمدلله بچه‌هام سالم است. از خدا میخوام که یه روزی برسه توی دنیا که هیچ مادری HIV رو به فرزندش انتقال نده.
دامن کشیدی جفا کردی بخشیدم وفا کردم رنجیدی عتاب تا بشنیدم فغان من نشنیدی نگارا ندیدم جز خاری ولی در عشقت از جهان باریدم چه دیدی جز یاری که چون بخت از من ناگهان رمیدی دیدم خویت را چرا در کویت آشیان گرفتم چو دیدی مهرم را چرا آخر از آشیان پری
بودی لعن هستی که بودی تو مهر من افزون شد به جور خود افزودی نزدم پاسی لبر آهن بخشودی نگارا
Thank you. سلام و عرض احترام، منم باغبون با سلام. تو خونه ها گل نگه دارین بلکه دلاتون وابشه، البته شما خودتون گلین و عمرتون گل نباشه. با سلام و هر کی داره چار فصل تو خونش بهاره.
گل عیدت هم از با سلام بخر. با سلام .com.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
زندگی را بازگشتی نیست،
زندگی را تمرینی نیست.
ما اینجا
با هم
بدور از دغدغه ها و پیچیدگی های روزمره،
بی هیچ قضاوت و ترسی، بدور از بازی ها و هیاهو و روزمرگی،
از زندگی میگوییم، از خودمان، از بودنمان.
اینجا نه استراب است نه تردید،
اینجا امنیت است و پذیرش،
اینجا کارگاهی است برای زندگی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نماند همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. روز و روزگارتون پر از نیکی و شادی و آرامش. شنوندگان بسیار عزیز رادیو سلامت، من دکتر سعید بهزادی فرد هستم، روانشناس و مشاور خانواده. برنامه‌ای که داره تقدیم حضورتون میشه عنوانش است کارگاهی برای زندگی، از گروه سلامت روان رادیو سلامت. در کنار من دوستان بسیار عزیزی حاضر هستن توی استودیو که برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم با کمک این دوستان. اگر که شنونده برنامه ما بوده باشید میدونید که در این سلسله برنامه ما داریم راجع به تئوری انتخاب حرف میزنیم. نظریه‌ای که توسط ویلیام گلاسر به دنیای روانشناسی ارائه و عرضه شد و در تمام دانشگاه‌های دنیا این نظریه ارائه و تدریس میشه. بسیاری از این نظریه برای بهبود ارتباطاتشون در زمینه‌های خانوادگی، کاری، دانشگاهی، مدرسه‌ای استفاده کرده اند و بهره برده. در هفته پیش ما با یک سری از مفاهیم تئوری انتخاب مثل مسئولیت پذیری، مثل کنترل نکردن، مثل پرهیز از نصیحت، مثل دادن اطلاعات و امثال هم آشنا شدیم. در این برنامه میخواییم بیشتر با این نظریه آشنا بشیم و راه‌های کاربردی برای به کار بردن این نظریه در زندگی واقعیمون برای بهبود روابطمون استفاده بکنیم. اگه شما هم مایلید با این نظریه بیشتر آشنا بشید و اگر که فکر میکنید توی روابطتون با همسر، با فرزندان، با همکاران، توی روابط مدرسه ایتون، با دانش آموزانتون، با دانشجویانتون مسائل و مشکلاتی دارید، با ما همراه باشید تا از این نظریه کمک بگیریم در جهت بهبود روابطتون. عرض ادب و احترام مجدد به شنوندگان بسیار عزیز و ارجمند رادیو سلامت. داریم راجع به نظریه انتخاب حرف میزنیم از برنامه کارگاهی برای زندگی. در همین اوایل برنامه با دوستان عزیز من آشنا بشید با یک سلام.
سلام.
سلام به روی ماهتون دوستان و سلام به شنوندگان عزیز. امیدوارم که هم حال اونها خوب باشه هم حال شما. نظریه انتخاب به ما میگوید این خود ما هستیم که تمام اعمال و احساساتمون از جمله احساس بدبختی، افسردگی، غم و این موارد رو انتخاب میکنیم. این رو گفتم برای عزیزانی که هفته پیش با ما همراه نبودن که ببینیم اساسا نظریه انتخاب چی میگه؟ اصلا چرا بهش میگیم نظریه انتخاب؟ به این دلیل که من واکنشامو انتخاب میکنم. دوستان عزیز حتما خاطرشون هست که در نظریه انتخاب این موضوع مطرح میشود که اتفاق رو من تعیین نمیکنم، بلکه واکنش به اتفاق رو تعیین میکنم. من مسئول اون واکنش هستم. من هیچ وقت به مراجعم نگفتم ناسزا نگو. باورتون میشه دوستان
عزیز؟
آره. بلکه بهش چی میگم به نظر شما؟ من به مراجعم میگم که تو مسئولیت واکنشت رو بپذیر. میخوای داد بزنی بزن، ولی بگو من بودم که داد زدم. نگو باعث شدن من داد بزنم. نگو رفت رو اعصابم من مجبورم داد بزنم. خب و بعد از اون اومدیم، بعد از این موضوع رسیدیم به اینجا که کنترل بیرونی نکنیم. کنترل بیرونی یعنی من دیگران رو وادار به کاری بکنم، با داد، با نصیحت، با رشوه دادن یه کاری بکنم. اگه درس بخونی برای دوچرخه میخرم، اگه نخونی یه سیلی بهت میزنم، اگر نمیدونم فلان کار رو نکنی، اگه اتاقتو مرتب نکنی از شام خبری نیست. اینها کنترل بیرونی هن. به جای کنترل بیرونی قرار بود که ما روش های نظری انتخاب رو به کار ببریم و اون روش ها چیا بودن؟ یک، عشق، دیگری رو دوست بداریم. دو، شادی، یعنی روابطمون رو شاد نگه داریم. سه، دادن اطلاعات. این دادن اطلاعات با نصیحت یه مرزی دارن. خیلی اینجوری این رو قاطی میکنن. مثلا مادری به من میگفت که دختر جوانم با یه آدمی آشنا شده بودن برای پیش از ازدواج و اینها، قرار بود که برن یه جایی بشینن گفتگو بکنن. مادر گفته بود که عزیزم داری میری بیرون، با این آدم خوب حواستو جمع کن، خیلی مراقب باش. بعد که رفت گفت به خدا خیلی هم راهنماییش کردم. گفتم خانم بزرگوار اینا راهنمایی نبوده، اینا نصیحته. این که حواستو جمع کن، این که مواظب باش، این که بپا کلاه سرت نره، این که دیگران بدبختت نکنن، اینا نصیحته، اینا آموزش نیست، اینا راهنمایی نیست، اینها اطلاعات نیست. اطلاعات چیه؟ اطلاعات مطالبی است که من میدونم اون نمیدونه. اصلا خود اطلاعات چند دسته است دوستان؟ چهار دسته بگم. یک، اطلاعاتی که من میدونم شما هم میدونید. مثلا ببین عزیزم سیگار بده. مرسی، خب خودم میدونستم دیگه. نه کسی هست اینجا دوستان حاضر در استودیو که ندونید سیگار بده؟ حالا بعضی هم شاید موافق نباشن که خیلی بده ها. خب این که من میدونم تو هم میدونی، این دیگه گفتن نداره. دو، من نمیدونم اونم نمیدونه. نشین اینقدر جلوی تلویزیون کور میشی. الزاما هیچ پژوهشی